سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع نیاز ما به حکمت برای تشخیص مصداق، قم، هیئت سارالله، فاطمیه 97، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در علم طبابت اصطلاحی وجود داره به نام حدس بالینی. من این اصطلاح رو از پزشکا یاد گرفتم. وقتی نکته‌ای رو مطرح کردم در دانشگاه تهران، یکی از اساتید گفتن ما به این حرفی که شما زدید در علم پزشکی میگیم حدس بالینی. خیلی این اصطلاح قابل احترامه. مقصود از این اصطلاح چیه؟ بعضی از اطباء هستند در مقام تشخیص مصداق، در مقام معاینه مریض رو که میبینن، قبل از اینکه او رو به آزمایشگاه بفرستن و تعیین کنن چه آزمایشی باید بده تا مریضیش معلوم بشه، حدس درستی میزنن، میگن احتمالاً دچار این بیماریه، بعد آزمایش رو میده، معلوم میشه دقیقا همونه. بعضی از اطباء هم هستن 9 تا آزمایش میدن، بعد معلوم نمیشه، 10 آزمایش که آخرین آزمایشیست که به ذهنش رسیده نکنه این باشه، دقیقا بیماریش همون 10. حالا این بود و نبود حدس بالینی چه بلایی بر سر بیماران میآورد و چه کمکی به مداوای آنها می کند، بحث بسیار مفصلی است. در اون جلسه که ما بحث می کردیم، ایشون فرمودن که بله، ما به این می گیم حدس بالینی. بحث سر حکمت بود و این که حکمت یکی از معانیش اینه، یکی از ارکان و عناصر تحققش در یک فرد اینه که فرد بدون مقدمات علمی حدسی بزنه، حدس صائبی که گمان مطابق با یقینی که مصادیق رو دقیقا مشخص کنه. برای هر علم و دانایی این نیاز هست. آدم حکیم نگاه حکیمانه ای داره، فقط بیان نباید بیان حکیمانه ای باشه. مثلا این روایت رو من شاید بتونم یکی از توضیح دهندگان حکمت تلقی بکنم. میفرماید اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. از گمان زنی اهل تقوا مراقبت کنید که خدا حق رو بر زبان اونها جاری میکنه. بگه گمونم این آدم درستی نیست، مثل همون طبیبی که دارای حدس بالینی هست حکمت تشخیص و معاینه رو داره، این هم گمان زنیش مطابق واقعیته، معمولا درست در میاد. بعد از کسی که حکیمه، که قدیما میدونید به اطباء اصلا میگفتن حکیم، چون یه طبیبی نگاه میکرد به یه بیماری، میگفتش که این بیماری رو داره، این همه وسائل معاینه که نبود، این همه آزمایشگاه که نبود دقیقا برن خونشو پلاکتاشو بشمرن و بیان براش دقیق بگن، یعنی به رأی العین ببینه بیماری رو، اینجوری که نبود. بیشتر کسی طبابت میکرد که از این حکمت برخوردار بود. به همین دلیل اصلا به اطباء میگفتن حکیم. چون این امکان معاینه نبود. انگار انسان ها هرچی سراغ علم رفتن، نه فقط در علوم تجربی، در دیگر علوم هم همچنین، از حکمت فاصله گرفتن. حکمت چی کار میکنه؟ حکمت اگر کسی داشته باشه، یکی از لوازمش اینه، بدون مقدمات علمی نتیجه رو حدس میزنه و درست هم حدس میزنه. حالا اگر کسی از حکمت برخوردار نبود چی؟ معمولاً دیرترین تشخیص ها و بعیدترین تشخیص ها رو میده. این عیبی نداره کسی تشخیص اشتباه بده، یا آزمایش دیگه میده تشخیص اشتباهش برطرف میشه. ولی آدم ها بعد از اینکه اولین تشخیصشون اشتباه بود، یه قده ای در روح آدم هست ترشح میکنه، خیلی قده بدی هم هست، خیلی متعفن و بدبو هم هست در روح انسان ها. اون قده شروع میکنه به دفاع کردن اولین حدس غلطی که زده، حالا میخواد ازش دفاع کنه، حالا میخواد توجیهش کنه، حالا به این سادگی دست بر نمیداره، حالا تمام تفکرش رو به استخدام در میاره در دفاع از اون. اصلا بیمار میشه طرف از نظر فکری به خاطر اون اولین حدس غلطی که زده. غلطکاری های ادامش اون خیلی بده، و الا آدم آدمیزاد دیگه اشتباه میکنه. آقا این کت مال شماست؟ نه ببخشید، من فکرم مال شماست، تموم شد رفت. اشتباه کردن که چیز عجیب غریبی نیست برای انسان، ولی اونهایی که از حکمت برخوردارن نه فقط زودتر از بقیه حدس میزنن، در مقام معاینه، در مقام تشخیص مصداق که الان اون آگاهی ها و دانایی هایی که دارم زمان و موقعیت کدوم یکی از اوناست، مصداق کدومشه، نه تنها زودتر حدس میزنن و این فقط ممکنه جالب تلقی بشه، بلکه نه مردم رو سر کار میذارن با حدسیات غلط مزخرف خودشون، نه شروع میکنن به دفاع کردن از مزخرفات خودشون. اون بیماری رو چیکار میکنه؟ آخه به این سادگی که کسی از حرف خودش، از حدس خودش که دست بر نمیداره، مخصوصا که اگه یه جای گفته باشه، موضعی گرفته باشه. خب پس ما با این مثال شروع کردیم که آدم ها بعد از اینکه یه دانایی هایی پیدا کردن، مثل علم پزشکی، همه رو یاد گرفتی؟ آره. اگر قدرت حدس بالینی بالایی داشته باشی، تو معاینه اولین تشخیص های تو تشخیص های درستیه، دیگه طرف رو بیچاره نمی کنی با 10 تا معاینه، با 10 تا آزمایش بی خود، میری سر اصل مطلب و در مقام تشخیص داروی مناسب برای این بیماری هم میگه حالا من این دارو رو میدم فکر کنم خوب باشه. چون تو قدرت تشخیص مصداقات فوق العاده است، اتفاقا اولین دارو اینو سالمش میکنه. ولی اونی که قدرت تشخیص مصداقش علم دارو داره، میدونه این 4 تا دارو برای این بیماری هست، ولی بدبخت و با 3 تا دارویی که ربطی به این نداره یا زیاد مؤثر نیست بیچاره میکنه، بعد که بیچاره شد میاره میگه که ها فکر کنم این، اگه حکیم بودی این 4مین دارو رو اول میدادی، ما رو بدبخت نمیکردی. خیلی خوشم اومد که اون دوستمون پزشک محترم و استاد دانشگاه گفتن ما اینو داریم، تو خودمون هم ازش صحبت میکنیم، میگیم بعضی از حدس بالینی خوبی برخوردارن. ما گاهی از اوقات از چنین چیزی تعبیر میکنیم به حکمت، گاهی از اوقات تعبیر میکنیم به فرقان و بینش جدا کننده خوب از بد، گاهی از اوقات به قدرت تشخیص یا مثلا بصیرت ممکنه تعبیر بکنیم. وقت شما میبینید در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید تعلیم کتاب کافی نیست، تعلیم حکمت هم باید بکنه پیامبر اکرم. یعلمهم الکتاب والحکمه. چرا؟ حالا اومدیم و کتابو یاد گرفت، ولی ببخشید من از این تعابیر استفاده میکنم، این تعابیر کمی تنده، ولی به خدا من تندیشو گرفتم. رفته بودیم پاکستان، مهمان دوستانمون شده بودیم، شام و نهار یه کمی کم میخوردیم چون خیلی تند بود. گفتن شما خیلی کم غذایید. گفتم نه، من انقدر کم غذا نیستم، غذای شما خیلی تنده. گفتیم برای شما اصلا ادویه نریزن. گفتم اصلا ادویه نریزن، حتما آشپز دستش خورده. ببین چیه اون غذای شما که اصلا، حالا به مزاح بود ولی واقعیت داشتیم، مزاح اتفاق میافتاد واقعا. میگفت دیگه حالا اون یه ذره رو ریختن که دیگه بیمزه نشه غذا. گفتیم ما متاسفانه غذاهامون بی ادویه است، تو ایران عادت نداریم. حالا من میخوام اصلا محترمانه صحبت بکنم، اصلا میخوام تند نباشه، ولی خب دیگه این دیگه اصلا تند نیستش، اینجوری میشه دیگه. اگه بخواد تند بشه چی میگم؟ انشاءالله چند شب بعد از کلمات حضرت امام برای شما خواهم آورد تا ببینید تند یعنی چی، که میشه در این باره ها تند هم به مقدار صحبت کرد، ولی من خیلی آروم صحبت میکنم. یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب بهش پیامبر من باید یاد بدی، هم حکمت. چرا؟ چون اگه کتاب رو فقط بهش یاد دادی ولی آدم بی شعوری بود، این جای جای کتاب رو هی علیه دین استفاده میکنه. در مقام تشخیص مصداق اینکه چه وظیفه ای رو چه زمانی داره، کدوم وظیفه اهمیتش بیشتره، گند میزنه به دین، اگه دین خودش باشه، اگه دین مردم باشه. لذا فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمه رو هم چسبون به کتاب که یه وقت فراموش نشه. حکمت واقعا در منطق هم گاهی از اوقات همینجوری ترجمه شده. این حدس بالینی در منطق مظفر یا در دیگر کتب منطقی ازش یاد میشه به عنوان ظن قوی، ظن صائب. وقتی گمان زنی میکنه در مقام تشخیص مصداق به ویژه. حالا حکمت اعم از تشخیص مصداقه، ولی ما الان بحثمون سر تشخیص مصداقه، اصلا به چیز دیگه کاری نداریم. حالا خیلی ابعاد داره معنای حکمت، الحمدلله. کاد الحکیم ان یکون نبیا، حکیم نزدیک پیغمبر باشه. خداوند متعال به حضرت لقمان فرمود میخوام پیغمبرت بکنم، نظر تو چیه؟ گفت خدایا من نظرم دیگه چه ارزشی داره شما هر موقع تشخیصی بدی امری بکنی که خب من دیگه میگم چشم دیگه. فرمود نه، حالا نظر تو رو میخوام. گفت خب اگه نظر منو میخوای، من خب قطعا نمیخوام پیغمبر بشم. مسئولیت سنگینیه، آدم عاقلی بود و ضعفای خودشو یا بالاخره ترجیحای خودشو داشت. خدا قبول کرد ازش، فرمود باشه پیغمبرت نمی کنم، اما بهت حکمت میدم. حکمت خیلی چیز عجیبیه. من البته سالهاست دارم تحقیق میکنم. ما مثلا در حوزه علمیه، حالا مردم بنده خدا که هیچی، که گیر ما میفتن توی مسجدی، توی هیئتی، ولی تو حوزه علمیه طلبه هامون رو میخوایم یعلمهم الکتاب، کتاب آموزش بدیم، بعد یعلمهم الحکمه باید چیکار کنیم؟ یعنی حکمت چجوری باید آموزش بدیم؟ ندیدم راه و روشی که قشنگ اینو توضیح داده باشه. کتاب رو تا دلت بخواد راه هست برای تبیین کردنش، نه تنها کتاب بلکه آنچه که متعلق است به احکام الهی، برآمده از کتاب، از سخنان اولیاء خدا، همه سخنان اولیاء خدا رو هم یاد بدین، اون حکمت چی میشه؟ حتی استنباط احکام شرعی هم ممکنه کسی بکنه از اون منابعش، ولی هنوز برخوردار از حکمت نباشه. حکمت بخشش لابد برمیگرده به این که مصداق رو درست تشخیص بده. یک فقیهی بود در قوم در دوران دفاع مقدس، بسیار فقیه مثلا انقلابی هم بود، بعدن البته از انقلابی بودن کاملا استفاده داد، ولی اون زمانی که انقلابی هم بود خودش مثلا قبلا مبارز بود، اهل کتک خوردن و زندان و اینها، ولی در دوران دفاع مقدس به شاگرداش میگفت حالا نه نمیخواد برید جنگ خودتون رو به کشتن بدید، رفتید هم مجبور شدید همون کنار بنار رو باشید زود برگردید. آقا ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. چی شد پس؟ بیدینی هم نمیخواسته بکنه ها، نمیدونم حالا دیگه من توضیح بدم همه تون معما براتون حل میشه که چه کسی این را میگوید. اما ما این دوگانه رو اون زمان تشخیص میدادیم، یه سخنرانی میشنیدیم از امام، امروز جوانهای ما اومدن تقاضای شهادت میکنن، اینقدر جوانهای ما رشد کردن، چند روز بعد یه سخنرانی میشنیدیم، یعنی چی میگید شهید بشیم شهید بشیم، بمونید خدمت کنید. آقا این چجوری میشه؟ هر صحبتی امام میکنه یه حاشیه به عروت الوثقای امام زده میشه. تشخیص مصداقها حکمت میخواد. بعد اولا کسی حکیم نباشه ببین نداره، آدم حالیش میکنه، مقدمات علمی رو میچینه، نتیجه رو براش تبیین میکنه، میگه. ولی میترسم کسی حکیم نباشه بیشعور از آب در بیاد از اون ور، خصوصا اگر عالم باشه و حکیم نباشه راحت ساز مخالف میزنه، گول علمشو میخوره، که مثل الحمار یحمل و اسفارا میشه. حالا به ما طلبه ها چجوری باید حکمت رو آموزش بدن یه بحثیه، ما طلبه ها مثلا رفتیم پیش مردم، خب کتاب آموزش میدیم، باشه بیا من از قرائت روحانی و ترجمه قرآن شروع کنم تا مثلا احکام آموزش بدم، حکمت رو چجوری آموزش بدم؟ حکمت اصلا چی هست؟ بعضی از روایات در باب حکمت، دوستان دقت بفرمایید، بنده نمیخوام، یعنی نمیتونم، یعنی نمیشه به طور کامل درباره حکمت صحبت بکنم، بلکه میخوام این چند شب درباره تشخیص مصداق که بخشی از حکمت به اون تعلق میگیره صحبت کنیم فقط. ببینید داستان به کجا خواهد کشید. دانایی که کفایت نمیکنه، به کتاب خدا دانا شد، اما اگه حکمت نداشته باشه تشخیص نده که از این همه تکالیف کدومشو باید انجام بده، به چه دردی خواهد خورد. وقت اگر کسی عالم بود و دانا بود و حکمت نداشت میبافد، بافنده خوبی خواهد شد. بافندگی که شما دیدید یه لباسی رو ببافن چجوری میتونی اینا رو تار و پودش رو از هم جدا کنی؟ من دیدم مامانم میبافت یه زمانی، الان که دیگه نمیبافه، نمیدونم اون دنیا چه میکنن، ولی اون زمانی میبافت. بنده یک لباسی ایشون برام بافته بود، فکر کنم 30 سال پوشیدم، یه بافتنی بود. مگه این به این سادگی گسسته میشد تار و پودش از هم دیگه؟ هیچ گرهی هم نمیزد. دیدید بافتن رو؟ نمیدونم تا حالا ندیدید بافتن رو، یا فقط بافتنی پوشیدید خریدید؟ قدیمی ها ماماناشون بافتنی میبافتن، یه همجوری نخو میگرفت، اینجوری همجوری که کنار هم دیگه رد میکرد، با دو تا میل، گاهی با یه دونه میل گره نمیزد، ولی در نهایت اینا بافته میشد و بعد دیگه گسیخته نمیشد، به این مثل زره بود. خب بعضی ها ماشاءالله دانان میبافن، همون جوری که اون بافتنی مامان بزرگو نمیشه باز کرد، بافتنی های اینا رو هم نمیشه باز کرد. کجا شروع کنیم؟ خب حالا نمیدونم کار به بیان مثال و مصداق هم بکشه نه، میبافنا برای خودشون. یعنی کافیه یک دانایی که حکیم نیست از یک تشخیص غلط خودش بخواد دفاع کنه، تا صبح قیامت برات دلیل میاره، اراجیف میبافه. چه میکنن اینا؟ در حالی که اون تشخیص مصداق رو اگه بذاری جلوی یه دونه عوام خیلی راحت میگه خب این که معلومه این نیست، این که معلومه اینه، خیلی ساده، نمیپیچونه، راحت تشخیص میده. یه بار حضرت آقا میفرمودن ممکنه یک کسی عوام باشه ولی تشخیصش، قدرت بصیرتش از خواص بیشتر باشه. بعد مثال میزنن از یه راننده بیابون. خیلی بعضی وقتا مردم عوام خیلی راحت اون حکمتو بیشتر دارن. خب تشخیص مصداق خیلی اهمیت داره. چه عواملی با چه تعابیری باید رفت، چه عواملی موجب میشن که آدم مصداقو درست تشخیص بده، چه تعابیری ما در قرآن داریم، در روایات داریم برای درست تشخیص دادن مصداق. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اواخر عمر شریفشون صریحاً از ضرورت عالم به زمان و مکان بودن و دخالت داشتن زمان و مکان در فقه سخن میگفتن. میفرمودن فقه همون فقه جواهری، اما زمان و مکان باید دخالت داده بشن. زمان و مکان یعنی اون موقعیتی که درش قرار میگیری، این موقعیت خیلی تعیین کننده است که تو الان مصداق رو درست تشخیص بدی. یک کلامی داره امیرالمومنین علی علیه السلام، کلام خیلی جالبه، جوانها تو جلسه زیاد هستن، خوبه این کلام رو بشنون از حضرت امیر، که میفرماید جوانهاتون رو به آداب زمانه خودتون، یعنی بزرگترا یه زمانی داشتن دیگه، الان دیگه زمانشون سپری شده، جوانها رو به آدابی که خودتون داشتید وادار نکنید. چرا؟ میفرماید که اینها در زمان دیگری به دنیا اومدن. میفرماید لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. اینا رو وادار نکنید به آدابی که مال شما بزرگترها بوده، اینا مال یه زمان دیگن. زمان خیلی چیزا رو تغییر میده. آقا همه چی رو تغییر میده؟ نه همه چی رو تغییر، ما که گفتم همه چی رو تغییر میده. آخه بعضیا از این حرفا سوء استفاده میکنن، بعضیا از آیات قرآن هم سوء استفاده میکنن. شما ناراحت نباش، نگران سوء استفاده نباش، سوء استفاده اتفاق میفته هر جوری حرف بزنی. ان الحکم الا لله، باهاش میخواستن امیرالمومنین بکشن. یا خدا بهتر کی حرف بزنه؟ حالا بذار از صحبت ما هم سوء استفاده بکنن. آقا من دیگه جوانم رو نمیتونم تربیت بکنم، میگه آقا به من تحمیل نکن، من یه هر درخواست منطقی ازش دارم. خب ممکنه جوان شما هم زبون بازی یاد گرفته، بالاخره شما رو بخواد بپیچونه با این حرفا، ولی خب دیگه اینم یه حقیقت دیگه، هم این هم اون. بعضی چیزا با زمان تغییر نمیکنن، ولی بعضی از امور با زمان تغییر میکنن. بعضی از امور هست با افراد تغییر میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود حالا دین رو شما گرفتی، دین رو کتاب رو یاد گرفتی، دین خوبه دیگه، بله دین گناهاش مشخصه، ثواباش هم مشخصه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد که اگه میدونستید آدم ها چقدر متنوع آفریده شدن، احدی رو لا یلوم احدون احدا، احدی رو سرزنش نمیکردی چرا این گناه رو کردی. شما برای ترک این گناه آسونه، اون برایش سخته، رحم کن. گناه گناهه، صبر کن، شلوغش نکن. گناه در موقعیت تو، این گناه در موقعیت او، خیلی با هم تو شما دو تا فرق میکنید. گناه گناهه، ولی شما این گناه انجام بدی 10 تا چوب میخوری، اون گناه انجام بدی یه دونه چوب میخوره. اون یکی شاید اصلا چوب نخوره، شلوغش نکن.
آقا پس نهی از منکر چی میشه؟ نهی از منکر که این نیست که مثل تکفیری ها سر همه رو ببری که دیگه. ما نمیتونیم به این سادگی ها تشخیص بدیم. خب بله دیگه، خب این که نتیجه خوبیه، به این سادگی ها نمیتونیم تشخیص بدیم که بکیه. در مقام تشخیص مصداق چه عواملی مؤثر هستن؟ زمان مؤثره و اشخاص تفاوت‌هاشون مؤثرن، دارایی‌ها و امکانات اشخاص مؤثرن، صفات ژنتیکشون مؤثره. خیلی کار پیچیده است، کار آسون نیست. دو نفر بیان توی مطب به دکتری که حدس بالینی اون حکمت رو ازش برخورداره، هر دو بگن گلومون درد میکنه، اون آقای طبیب، حالا من طبیب نیستم بفهمم چی کار میکنه، ولی احتمالاً هم چی کارایی بکنه، نگاه میکنه به رنگ این دوتا، به یکی میگه تو احتمالاً عفونت کرده گلوت، به یکی میگه خیار بخور خوب میشی، نمیخواد. آقا تو ما از کجا تشخیص دادی این خیار بخوره خوب میشه؟ آقا من دیدم این گرمیش کرده تو صورتش، معلومه زده دونه ها بیرون، اما اون وارفته آثار عفونت رو از چهرهش دیدم زرد شده. مثلا عرض میکنم ماهی وقت فردا اینجوری تشخیص دهید بیمارا رو. هر دو گفتن گلومون درد میکنه، به این گفت اونجوری، به اون گفت اون. میمادن هر دو پیش امام صادق علیه السلام، آقا به ایشون یه برای یه سوال به ایشون یه جوابی میداد، به اون یه جوابی. جانم تشخیص مصداق فرق میکنه، این اون حکمت هست. چه عواملی موجب میشن آدم مصداقها رو درست تشخیص بده؟ زمان و زمانه وقتی تغییر کرد، در یه زمانی شما باید نوعاً با همه با حسن ظن برخورد کنی، در یه زمانی شما باید نوعاً با همه با سوء ظن برخورد کنی، خیلی فرق میکنه. ما برای دینداری کردن آگاهی داشتن کفایت نمیکنه برامون. اگه تا حالا فقط از آگاهی با ما صحبت کردن اشتباه کردن. یه قرآن که نباید ازش کوتاه بیایم، که چهار مرتبه تو قرآن کریم هی رسالت انبیا رو بیان کردن پیامبر اکرم به یک تعابیر مشابهی و سه بارش عین همدیگه است، بعد هر بار فرمودن یعلمهم الکتاب والحکمه، یعلمهم الکتاب والحکمه، یعلمهم الکتاب والحکمه. وقتی که فقط با ما از دانایی صحبت بکنن، خب فقط این اشتباهه دیگه. حتما خودشون هم اینایی که فقط از دانایی صحبت میکنن جز دانایی ندارن. وقتی که حکمت نداره نمیتونه این حکمت رو به کسی یاد بده. من حکمت ندارم اما به شما بگم حکمت چیه؟ خب نمیتونی، نمیشه دیگه. من سواد ندارم اما به شما بگم سواد چیه؟ نمیخوام بگی، تو معلومه سواد نداری، خب چی رو میخوای بگی به ما؟ ای خدا، هیچی، امام جماعت مسجد شدی، حالا باید حکمت هم داشته باشی. بله دیگه، و الا مردم رو با همین دین منحرف میکنی، بعضی ها رو مغرور میکنی، بعضی ها رو مایوس میکنی. اومده نماز اول وقت، خون همیشگیه، نباید مغرورش بکنی. اونه کی با خانومش مهربونه و خانوادش ازش هیچ گله ای ندارن، نگاه بکنه بگه ببین تو فکر نکن با خانوادت مهربونی ها، تو از بس آدم ضعیفی هستی، تو کل زندگی تو سری خور بودی، مامانت هم ماشاءالله یه سلیطه‌ای بوده، الان یه خانومی پیدا کردی دوست داری بزنه تو سرت، همیشه لبخند میزنی فکر می‌کنی ما اخلاق خانواده دیگه تکمیلی. آخه دیگه امام جماعت رفیق میشه دیگه با رفقاش، اینا با هم رفیقن، داره اینجوری صحبت میکنه، اینکه غریبه باشه ما از امام جماعت صحبت میکنیم. بعد اون یکی میبینه تو دعای کومل داره خودشو میکشه، عزیزم تو چرا خودشو میکشی اینقدر؟ آخه حاج آقا من خیلی آدم بدبختیم، روزی 50 تا فحش ندم آروم نمیشم، آخه چه اخلاق گندیه، میخوام اصلا دیگه خودکشی کنم. نه عزیزم، تو 500 تا بعد خود فحش میدادی، 450 تا جلوشو گرفتی؟ تو خیلی بهتر از منی هستی که اصلا فحش نمیدم. من اصلا حال فحش دادن ندارم. فهم کنه علکی مایوس نشو، فکر نکن آدم بدی هستی، تو با تقوا تر از منی. من اصلا فحش بلد نیستم بدم، اما تو ماشاءالله با اون بابای گرگی که داشتی و این روحیه ای که داری و این اعصابی که نداری و با این وضع ترشح قدرت مربوط به معده و اینات، اصلا باید روز 450 تا بدی. 50 تا فحش میدی، خیلی بچه خوبی هستی. به خاطر این گریه نکن، الکی مایوس نشو، یکمی هم شکر کن خدا رو که اینقدر دستتو گرفته، دیندارت کرده. ای حاج آقا ما کجا دین داریم بابا، ما اینقدر چاقوکش هم هستیم، تا حالا فحشش رو دیدی؟ خب یه کم کشیدی، تو هر کسی رو میخواستی تیغیش کنی، میخواستی تیکه تیکش کنی، نکردی. به خاطر خدا فقط یه نوک تیغ زدی اومدی کنار. طرف میگه بابا خدا خیرت بده حاجی، ما رو امیدوار کردی. بله خب این حکمت نباشه، یا آدم ها رو مایوس میکنی یا مغرور. اینایی که اومدن تو نماز که دیگه کارشون بیسته، اونا هم که نیومدن که جهنم. خب این که چجوری تو حوزه به طلبه ها درس حکمت نه، من دقیق زیاد خبر ندارم، یعنی دقیق خبر دارم ولی زیاد خبر ندارم که کجاست، که چجوری اینو بچه ها رو آموزش میدن که بعد اینها دقیق ها. یکی از جاهایی که این حکمت به کار میاد کجاست؟ تو عرصه سیاسته. الان وقت صلحه؟ چی بگردن؟ صلح داریم تو اسلام، جنگ داریم تو اسلام، الان وقت کدومه؟ هیچ. همین دوتا رو جاشو عوض کنی دیگه هیچی دیگه، مملکت بدبخته دیگه، بیچاره شدن ملت. ما زمان جنگ کسانی رو داشتیم که میگفتن چی؟ میگفتن مؤمن. من خودم شنیدم زمان دفاع مقدس مارش میزدن برای حضور در جبهه، میگفتن مؤمن در بستر هم بمیره شهیده. این رو امام صادق علیه السلام فرمود. راست میگفت واقعا امام صادق علیه السلام اینو فرمود. الان وقت چی؟ الان تو عرصه سیاسی اجتماعی که حکمت، ای خدا، خدایا به همه ما، به همه مردم ما حکمت عنایت بفرما. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، معلم با شکوه و با عظمت حکمت، معلم ابدی حکمت. دوستان من، صحیفه حضرت امام 21 جلد رو بخونید تا ببینید این طبیب حکیم چگونه حکیمانه هرگاه در چه موقعیتی چه گفته است. بله شما ممکنه این اطلاعات دینی رو جای دیگه خامش رو پیدا کنی، ولی این طبیب از رو دستش نگاه کن وقتی داره معاینه میکنه، میگه ببین این مریض اینه ها، ما اینو میخوایم. بله کتابهای روایی و نمیدونم قرآنی که حضرت امام خوندن ما میتونیم بریم بخونیم، ولی تو 100 سال سیاب به گرد پای حضرت امام هم نخواهی رسید در حکمت امام. یکی از راه‌های کسب حکمت چیه؟ از رو دست حکیم ببینی. الان من دیگه شما فردا شب نیاد هیچ اشکال نداره، من بحث خیلی نکته مهمی رو عرض کردم. اگه بنده خودم ورق به ورق و خط به خط بعد از اینکه تقریبا 90% صحبت‌های حضرت امام رو گوش دادم دوباره نخوانده بودم، هیچ وقت اینجوری پرقدرت به شما توصیه نمی کردم. هنوز هم بعد از 30 سال مراجعه می کنم و می خونم. یادم هست خیلی از صحبت امام، میگم امام یه چیزی فرموده اون دوباره برای من رفقا بیارید. دوباره میگم میخونم، عجب چیزی فرمود. حکمت رو کی باید یاد بده؟ یکی از کارهای حکمت در مقام تشخیص مصداق وزن کشیه. وزن، گناه ها گناه هن، کارهای خوب هم کارهای خوب هن. اما بعضی از کارهای خوب یه وزنی داره خیلی سنگین تر از یه کار خوب دیگه ای که وزنی نداره. بعد بعضی از گناه ها یه وزن قبیحی دارن که بعضی از گناه های دیگه وزن قبیح چندانی ندارن. خب بله آقا، یه بله بفرمایید. یعنی بحث وزن کشی معلومه دیگه، درسته؟ مثلا من به شما بگم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انتقاد نابجا رو که موجب تضعیف نظام بشود از شراب خوری بدتر میدانن. یا مثلا بعضی وقتا امام وزن یک کار خوب را تشخیص میدادند و اعلام میکردند. مثل کجا؟ مثلا اون مثالی که شاید چند بار حضرت امام زدن، یه پیرزنی وایساده بود کنار باجه تلفنی، پول خورد دستش بود. اون کسی که قصه رو به امام نقل کرده میگه من فکر کردم، همون تو کوران انقلاب، من فکر کردم که ایشون گدایی داره میکنه، رفتم جلو یا خواسته بهش کمک کنه، گفته نه من گدا نیستم، من دوریالی اینجوری کف دستم نگه داشتم، کسی از انقلابیون بخواد تلفن بزنه پول خورد نداشته باشه، این پول خورد من اینجوری آماده. بعد امام میفرماید این احساس انقلاب را پیروز کرد. یه دونه کار یه دونه پیرزن کنار کیوسک تلفن، وزن امام بهش میده، میفرماید من به این نگاه میکنم، من به این نگاه کردم، گفتم انقلاب پیروز میشه. آقا یه دونه پول خورد آوردن کنار باجه تلفن، این که چیزی نیست که حالا بیا برام میرم الان فردا کنار باجه تلفن مثلا یه پول اینجوری نگه میدارم. نه، آدم حکیم میفهمه وزن یه کار یعنی چی. وقتی وزن رو متوجه نشی، وقتی چهار تا بیهجابی رو میبینی میگی فساد مملکت رو فرا گرفته، زیادی داری بهش وزن میدی، میدونی؟ ای خدای من. خب من دیگه زیاد نباید وقت شما رو بگیرم دیگه، فعلا بحث رو آغاز کردیم، درسته؟ هیچی در موردش نگفتیم، درسته؟ فقط گفتیم که تشخیص مصداق هم خیلی مهمه ها، حکمت میخواد، حکمت سیاسی، حکمتی که در کنار یعلمهم الکتاب والحکمه. واقعا اگر این آیه قرآن نبود، لااقل چهار مرتبه در قرآن تکرار شده یعلمهم الکتاب والحکمه، من الان میخواستم یه همچین بحثی رو مطرح بکنم چه خاکی باید به سرم میریختم. شما بگید. میخواستم بگم این مهمه، چه دلیلی میخواستم بیارم اگر این آیات قرآن نبود؟ و بعد حالا که این آیات قرآن هست، کی میتونه نجات پیدا کنه از اهمیت موضوع؟ واقعا خیلی ساده است. حکمت کارش چیه؟ حکمت گاهی از اوقات کارش وزن دادن به کاره، گاهی از اوقات وزن دادن به شخصه. گفتم طرف رو مایوس نمیکنه، طرف رو مغرور نمیکنه. به خودت قره نشو، تو برات این کارا آسونه، مغرور نشو. یا بهش میگه نه تو برات این کار سخته، مایوس نشو، وزن میده، درسته؟ حکمت زمان هر کاری را، زمان هر امری را مشخص میکند. حکمت مقدار هر کاری را، مقدار هر امری را مشخص میکند. حکمت ارزش هر کاری را، ارزش هر شخصی را مشخص میکند. حکمت راه حل های متفاوت برای یک درد در انسان های مختلف را بیان میکند. حکمت راه گذر از مشکلات را برای جوامع مختلف متنوع بیان میکند. حکمت برای یک درد در زمان های مختلف درمان های مختلف برای یک انسان میدهد.
حکمت تشخیص مصداق است. حکمت چیست؟ کاد الحکیم ان یکون نبی. یه دعا کنم، یه سخن از حضرت زهرا سلام الله علیها براتون بخونم بریم مدینه. هر کسی دل سوخته حکمت است و مضطر حکمت است و منتظر حکمت است، این دعا را به خوبی آمین بگوید. صدقه سر آمین شما به ضعفایی مثل گوینده هم خدا ترحم کند. خدایا به ما حکمت عنایت بفرما. خدایا به ما حکمت عنایت بفرما. فرمود معاشر الناس المسرعة الى قيل الباطل المغزية على الفعل القبيح الخاسر. آی مردمی که حرف غلط میشنوید زودتر میپذیرید. حالا در این باره باید بعداً صحبت بکنیم با هم، این چه بلایی است که در میان مردم مدینه و در میان بعضی از مردمان هست. این قسمت دوم، در وزن دادن. این وزن دادن، وزن دادن. امام به رزمنده ها وزن میداد، میفرمود من شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. صحیفه حضرت امام رو بخونید، وزن دادن یاد بگیرید. بنده صحیفه حضرت خاطر، اصلا اون هفته ای که چند هفته ای که من مجبور شدم توفیق پیدا کنم به خاطر یک کتابی که باید منتشر میشد، بلافاصله بعد از رحلت حضرت امام یک دور صحیفه حضرت امام رو بخونم. حتی فکر کنم جلد 21 هنوز چاپ نشده بود که وصیت‌نامه حضرت امام و آخرین بیانیه های حضرت امام هست، که اگر هیچ کدوم نتونستید بخونید جلد 21 صحیفه حضرت امام رو حتما بخونید. ولی حالا من اون دورانی که این صحیفه رو میخوندم اصلا یادمه، دیوانه میشدم، بلند میشدم راه میرفتم. مثلا یه بار دیدم که از امام تقاضا کردن که مصلای تهران میخواد اینجا بشه مصلای تهران، شما یه جمله‌ای بنویسید درباره مصلای بزرگ تهران، اینجا محل عبادت. حالا الان عبارت امام یادم نیست، ولی اینجوری مثلا یه چیز شبیه این، مصلای تهران انشالله خوبه ولی استکبار جهانی بزنیم تو دهنش. امام نماز چیز دیگه، توضیح دیگه ای نمیخواستید بدید شما؟ کجای امام؟ حالا این البته کلام رو تو برید الان مصلا، یعنی شمال مصلا زدن به دیوار با همون دست خط حضرت امام، یعنی اونجا هم مبارزه با طاغوت و مبارزه با استکبار رو تو دو خط بیان میکنه. امام تو به همه چی اینجوری نگاه میکنی؟ وزن میده. فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره بیماری ناتوانی مردم مدینه درباره وزن دادن به کار بد، کم وزن حساب کردن کار بد، اینجوری میفرماید معاشر الناس المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. فعل قبیحی که ضرر میزنه چشم پوشی میکنید، این که چیزی نیست. حالا طوری نشده، حالا طوری نشده. حضرت زهرای اطهر رو شما میشناسید درسته؟ حضرت فاطمه رو میشناسید بله؟ وقتی از بیماری مردم مدینه داره صحبت میکنه، یعنی این بیماری مهمه در جوامع بشری. حضرت فاطمه برای همه زمان هاست. وقتی داره از یه بیماری خواص و نخبگان سیاسی مدینه صحبت میکنه، یعنی این بیماری یک بیماری مهلک عموم خواص و نخبگان جوامع بشری است. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. چرا وزن نمیدید به این جنایت بزرگ؟ میومدن میگفتن حالا طوری هم نشده. البته درسته، بله، علی ابن ابی طالب علیه السلام شایسته تر که بود، اینو اصلا ما هممون قبول داریم. ولی حالا دیگه میدونید، میفرماید چرا وزن نمیدید؟ این وزنش کم نیست،
وزن این جنایت سنگینه، چرا چشم پوشی میکنید؟ بعد رسما میومدن میگفتن یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنم؟ من پهلومو دادم، محسنمو دادم، بازومو دادم، همه هستیمو دادم، چرا گریه میکنم؟ فقط من گریه میکنم؟ من جانمو دادم. بعد تازه شما میگید چرا من گریه میکنم؟ وزن دادن این کمه؟ در آیات قرآن شبهای بعد انشاءالله خدا کمک بکنه ببینیم که وقتی پیغمبر به یک آیه قرآن وزن میده یا وزن کلام خدا رو تلقی میفرماید که چقدر این وزنش سنگینه، یه دفعه میفرماید شیبتنی سوره الهود، پیرم کرد این سوره، پیرم کرد، وزنش سنگین بود. من اون آیه رو انشالله برای شما بخونم. پیرم کرد این آیه، عجب وزنش سنگین بود. وزن دادن کار حکمت است، در حالی که همون کار ممکنه یه زمان دیگه وزن سنگینی نداشته باشه. الان میدونی تو این بزنگاه این کار یعنی چی؟ وای خدای من. معاشر الناس، المسرعة الى قیل الباطل، المغزية على الفعل القبیح الخاسر. یا فاطمه زهرا چرا مهدی شما نمیاد؟ نکنه ما هم اون توان و قدرت وزن کشی لازم رو نداریم؟ خیلی اطلاعات داریم اما هنوز از اون حکمت برخوردار نیستیم. ابن الحسن، یا فاطمه زهرا شما هنوز نگران ما هستی؟ و الا ما بچه های شما نیاز نداریم دعا کنیم برای فرج، وقتی شما مادر رو داریم که دلسوز همه مایی، خیر و صلاح ما رو میخوای. معلومه که شما برای فرج ما دعا میکنیم، ما کافیه فقط بیایم در خانه تو، فقط بیایم تو کوچه بنی هاشم، ما هنوز خیلی چیزا هست که نفهمیدیم، درسته؟ شنیدیم یا فاطمه زهرا با پهلوی شکسته و با بازوی ورم کرده تا صبح برای همسایه ها دعا کردی، همون همسایه هایی که گفتی علی جان کسی نیاد از این همسایه ها به تشییع من، ولی ما اون بچه هایی هستیم که مثل سلمان و عمار و ابوذر صدا زدی بیان، برای ما هم دعا کن. شبهای آخری است که فاطمه زهرا نفس میکشن با اون سینه مجروح، با این سینه خسته برای ما دعا کن. هر چی مهدی فاطمه میفهمد ما هم بفهمیم و عمل کنیم. برای ما دعا کن. یه نفر به امام رضا گفت آقا لا تنسنی من الدعا، آقا منو فراموش نکن از دعا. به زبون من، به زبون من ها، من ترجمه روایت رو نمیخوام بگم، آقا فرمود این امام شناسی تو داری؟ فکر میکنی من فراموش میکنم که حالا باید سفارش کنی من دعات کنم؟ الان این کار درستی بود ما بگیم یا فاطمه ما رو دعا کن؟ مادری که خودشو کشته برای ما رو دعا نکنه، از دعا دریغ کنه؟ مادری که فرستاده دنبال ما که جمع بشیم دورش، برای ما دعا نکنه؟ یه روزه بخونم. ابن الحسن، آقا معذرت میخوام. جوانها شما هیچ کدوم این رو درک نمی کنید. اصلا بعید میدونم، شاید یکیتون تو 3-4 سالگی مادر از دست داده باشید، یه مادر 18 ساله بگی من درکی دارم. اون چه احساسیه ما نمیتونیم درک کنیم. یه مادر
بخواد از دنیا بره میگه بچه هامو بگید بیان دورم باشن، میخوام اونها رو ببینم. ببینید فاطمیه که میشه چجوری مادرتون فاطمه زهرا همه شما رو جمع میکنه دور خودش، میخواد شما رو ببینه دور خودش. وقتهای دیگه هم میشه روزه خون برای حضرت زهرا گریه کرد، ولی ایام فاطمیه یه فضای دیگه انگار داره. این فضا رو مادر ما به ما عنایت میکنه، انگار با یه نگاهی که در دل تاریخ به ما انداخته بود، اون نگاه دوباره این شبها داره زنده میشه و ما همون کودکانی هستیم که در عالم زر بودیم. حضرت مادر به ما نگاه میکرد با یک نگاه سوز دار و آتشینی، با حسرت به ما نگاه میکرد. این بچه هم کتک خواهند خورد، فقط داستان من نیست. همون نگاه ما رو بیدار میکنه فاطمی، یه دور حضرت زهرا میاره. عنایت فاطمی زهرا هست، ما بچه های فاطمه ایم، خودشون خواستن ما دورشون جمع بشیم. و الا عزای فاطمی زهرا همان عزاییست که صدا زد علی جانم کسی نیادا، کسی نیاد. در تاریخ نیامده حتی علی ابن ابی طالب یه جلسه روزه و ختم برای فاطمه گرفته باشه. اگه مجلس میگرفت، اونایی که هیزم آوردن اول میومدن داخل. دیگه خبری از من نباشه، نامی از من نباشه. اصلا پیغمبر انگار چنین دختری نداشت. با چه دل پرغصه ای رفت فاطمه. حالا که اینجور شد، ما دو بار برات عزاداری میکنیم یا فاطمه زهرا، دو فاطمه یه برات روزه میخونیم. مدینه هم اومدن بچه هام بعدن بذار بگردن دنبال قبر مادرشون، ولی من نمیخوام علی جان هر کسی بیاد سر قبرم، من نمیخوام. چه تعصبی داره این مادر به شما؟ شما رو اینجوری بعد 1400 سال در خیمه اعضای خودش جمع میکنه، بعد اصلا نمیخوام کسی بیاد، هر کسی نمیخوام بیاد سر قبرم. فاطمیه ای ها قدر خودتونو بدونید. صحرای محشر صدا میزنن عین الفاطمیون، فاطمیون کجا؟ لا اله الا الله. نمیدونم واقعا دل مثلا نمیتونم روزه بخونم. ما الان ذکر توسل و از محبت و اینا داریم صحبت میکنیم، اصلا نمیتونم برم اون کوچه ای که مادرمون زمین خورد، امام حسن مجتبی میفرمود مادر بلندشو بریم، مادر بلندشو بریم. شاید امام زمان بعد از ظهورشون بیان همون مدینه قدیم رو بسازن، ولی بعید اون کوچه رو دوباره احیا کنن. شاید همون بناهای قدیمی رو بسازن، ولی بعید اون در و دیوار رو بخوان دوباره احداث کنن. هر بنای تاریخی و یادبود قدیمی که دیدن نداره که، همه رو که نباید. میری کربلا میفرماد گودی قتلگاه نرید. من تا حالا بارها کربلا مشرف شدم، هیچ وقت نرفتم کنار گودی قتلگاه. چه افتخاری داره، برای کی برم تعریف کنم؟ دیدن نداره اونجا. برم میگم چی؟ یا زهرا اگر کوچه بنی هاشم هنوز بودم ما نمی اومدیم ببینیم.
کربلا تازه محل افتخار ماست، سربلند. همون بهتر که اثری از فاطمه در مدینه نباشه. به خدا قسم این جوانایی که یل باشن، قهرمان باشن، بزن بهادر باشن، رفته باشن مسافرت برگردن بهشون بگن که مادر تو اینجا کتک زدن. به خدا این جوان تا آخر عمر دیگه نمیتونه سرشو بلند کنه. یا زهرا ما نمیتونیم سرمون رو بلند کنیم، چی کار باید بکنیم؟ میشکنیم تو روضه تو یا فاطمه، میشکنیم. باید فرشته ها بیان ما رو تسلا بدن. کربلا هم تا ظهر عاشورا شکستن نداره، جنگ همینه دیگه. از شام غریبان که بچه ها رو تازیانه میزنن ما میشکنیم. دیدی چی کار کردن؟ کلونا عباس و که یا زینب چه قوقایی به پا کردن، چه غیرتی هستن این بچه هایی که گریه میکنن برای از زهرا. نمیتونیم دیگه تحمل کنیم. انشالله به همین زودی ها یه جوری بشه که تا روضه حضرت زهرا خواستن برات بخونن بگی که ببین من خودم گریه میکنم، حرف نزن. حرف نزن. همین زبان حالهای کلی بگو، ای خوشان روزی که ما در خانه مادر داشتیم، دیده از رخسار ماهش ما منور داشت. همین دیگه، ما رو نبر بین در و دیوار. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، به ما عقل و تدبیر و حکمت عنایت بفرما. خدایا ما رو به معارف حق آشنا بگردان، ما رو به معانی بلند معنوی واصل بگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. مشکلات ما اصلاح بگردان، مکر ظالمان به خودشون برگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.